بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آل بیت الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم كل وليك أهل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، قد تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شادی روح حضرت امام و همه شهدا، مخصوصا شهدای عزیز دانشگاه، و سلامتی و نصرت رهبر عزیزمون، توفیق بیشتر خودتون، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ایام رو تسلیه فرض میکنم به تک تک شما خواهران و برادران گرانقدرم و تقدیر از حضور شما. امروز به لطف خدا جلسه 25 ماه هست. نامه 53، بسم الله الرحمن الرحیم. نامه 53، جلسه 25، 13/9/1403. همین فرمایش اخیری که الان نقل کردن از مولا این بود که حضرت امیر السلام فرمود فمریکن، باید باشد آخرهم عندك، کسی که از همه نزد تو ترجیح دارد. خب یکیشو در جلسه قبل فرمودن کسی باشه که حقوترین باشد، اقبلهم به مر الحق، از همه حق رو تر باشد. این مورد جلسه قبل. امروز حضرت امیر السلام بفرمان نفر ویژگی بعدی حلقه اول شما آقای مالک اشتر، آقای استاندار، آقای رئیس، آقای بخشدار فرماندار، هر مسئولیت، باید حلقه اول ویژگی بعدیش این باشد که اقل لهم مساعدتن، کمترین مساعدت رو داشته باشه. در چی؟ فی ما، در آنچه که یکونانی باشد منکر. خب هنوز نیمده که چی؟ من یه ویژگی دارم، کمترین مساعدت رو با من داشته باشه در این مطلب. من ما کره الله، از اون چه که خدا نمی پسندد، برای کیا؟ لأولیائهی. خب در قبط همه خیلی عبارت زیباست ها. کمترین مساعدت و کمک را داشته باشد نسبت به تو در آن چه خداوند برای اولیاءش نمی پسندن. خب ذالکم این هواکر حیث و باقر، اون چیزی که از هوای تو نفس تو، ذالکم من هواکر حیث و باقر، یه هوای نفسی تو داری، یه تمایلاتی تو داری. حلقه اول نسبت به تمایلات نفسانی تو باید کمترین مساعدت داشته باشه، اون چیزی که خدا نمیپسنده. بعد اون مهمیه، نکته اول میریم سراغ بزرگانمون ببینیم چی فهمیدن از این فرمایش مولا. مرحوم مقنیه در تفسیر فی بلال در سایه نهج البلاغه جلد 4 صفحه 60 ایشون میفرمایند که یعنی قرب الیک، این آثارهم ترجیح داشته باشه، یعنی میفرمایند قرب الیک، به خودت نزدیک کن، من
کسی را که لا یصاعد که علی باطل، در باطل تو رو کمک نکنه. حالا لمنفعت عاجله، برای منافع زود گذر، خدای نکرده یک باطلی مطرح شده مبادا تو رو کمک بکنه. و مستر آمدتن یک سروری هست، ما تو این سرور زائله زود از بین میره، مبادا تو رو کمک بکنه و باطلی که شما تصمیم بگیرید. خب ولا یزین، زینت ندهد لکه به تو فعلا انجام دادن ما ینبغی ترکه، یک کارای شایسته است انجام نشود. مبادا حلقه اول فعل آنها رو برای تو زینت بدن که انجامش بدهی. و برعکس و ترکه ما ینبغی فعلو، یک کارای شایسته است انجام بشه، مبادا نفیش رو هر شبت برای تو زینت بدن. من اگر بخوام مثال معلوم براتون بگم، من هفته قبل روز دوشنبه خدمت خانم وزیر بودم، وزیر را من چند تا مطلب ایشون گفتم. یکی از مسئله این بود، گفتم که این کاشان تا عرشبت که قوم جاده اتوبان داره و جاده قدیم داره، اتوبان ماشینای سنگین دارن میان، شما بیایید این جاده قدیم رو قوم کاشان رو بیایید دوبانده کنید. خب اینجا الان چی بود؟ این از نظر من ینبغی فعلو، درست شد؟ شایسته است این کار انجام بشود. من خطابم به خانم وزیر بود، معاون راه ایشون اومد پاسخ من رو داد، خب حاج آقا توجیه اقتصادی برای ما ندارم. من باهاش ناراحت شدم، گفتم آقا یعنی چه توجیه اقتصادی نداره؟ شما الان داری اتوبان رو آسفالت میکنی، براش 1000 میلیارد تومان هزینه کردی، برای روکشش 1000 میلیارد به هزینه میکنی، کارشناس خودت داره به من میگه هر کامیون هر ترلی که داره میاد چقدر داره به این آسفالت ضرر میشه، خصوصا تابستون. اگر شما این باند رو به خالی آسفالت بکنی، این کامیون میره اونجا مثل جاده اتوبان قم تهران، اینجا همین 1000 میلیارد دوام بیشتری داره. گفت که نه ما چون این بر اتوبان داریم دیگه اون جاده قدیم. ما گفتم پس از بندر عباس شما تا کاشان این جاده قدیم دوبانده است، این یه تیکه قم تا کاشان چرا باید یک باند باشه؟ بعد اصرار من رو که خانم وزیر دید دستور داد که نما تالعه کنید و بررسی کنید. ببینید امیرالمومنین میفرماید حلقه اولت کسی نباشد که اگر یک کاری ینبغی فعلو هست شایسته است انجام بشود برای تو زینت بدهد ترک آن کار. اینا تصمیم زادان مهم هستند، اینا واقعا دستورات حکومتی هست. خب این فرمایش جناب مولیه هست. نکته دوم، جناب ابن میسان در صفحه 895 شرحشون ایشون میفرماید که شما باید اون حلقه اول تو مشاوران و کارگزارانتون باید قلت مساعدت داشته باشن نسبت به قلت مساعدت، یعنی کمترین همراهی رو داشته باشن. اگر تو یه تصمیم میخوای بگیری اما این تصمیم غیر عاقلانه است، مطابق چیه؟ هوای توست. سرعت کردی؟ والکم هواکه ایسو وقعه. حالا میخواد این هوای و تمایل تو میخواد یک تصمیم عظیم باشد بزرگ، یا یک تصمیم چی باشد؟ یسیر و کوچک باشد. مشاور خوب انتخاب کن آقای مالک اشتر، که خدایی نکرده اگه خودت هم داشتی تصمیمی میگرفتی بر اساس هوای نفس، او کمترین مساعدت رو با شما داشته باشد. خب من یکی دو تا خاطره فقط نقل کنم براتون از حنیه اول قاسبان حق مولا. ببینید حالا با قاسبان فعلا کاری نداریم، من تو حلقه اول، یکی از حلقه اول این قاسبان خالد بن ولید هست. این خالد بن ولید در مکه، یک در مکه اون شبی که لیلت المبیت بود، یعنی شبی که هجوم آوردن بر خانه وحی و به جای پیامبر اکرم حضرت امیر علیه السلام خوابیدن، در لیلت المبیت، این که نقل میکنم در بهار آمده جلد 19 صفحه 61، مرحوم مجلسی میفهمد در هجوم کفار قریش به دار پیامبر اکرم، فی در همون لیلت المبیت، یقدمهم خالد بن ولید، پیشاپیش اون 40 نفری که هجوم آوردن به خانه وحی خالد بن ولید بود، که حضرت امیر علیه السلام وقتی روحوشش رو زد کنار پرید به اونا و یقه او را گرفت. این یک پیشینه. پیشینه دومشون در جنگ احد در مدینه، وقتی پیامبر اکرم مأموریت دادن به 50 نفر که شما این دره احد رو حفظ کنید، و متاسفانه این 50 نفر سابقا محضرتون عرض کردم 45 نفرشون دنیا طلب بودن و تا دیدن غنائم داره تقسیم میشه آمدن به سمت غنائم، 5 نفر باقی موندن. اون کسی که از پشت سر حمله کرد و توانست این 5 نفر رو شهید کنه و از ضربات سنگین حتی پیامبر اکرم مجروح بشه بیفته در صحرای احد، پیشانی حضرت دندان حضرت بشکنه، اون گروه اشتباه 200 نفره مهاجم از پشت سر فرماندهشون همین خالد بن ولید. در عرشبت که اینا بعد از ماجرای فتح مکه و همونطور که ابو سفیان دیگه ایمان رو برد، عرشبت خالد بن ولید اینا هم ایمان رو. خب حالا ببینید پیامبر اکرم بعضی وقتی مأموریت هایی میده به بعضی از اینا، مثلا فرض کنید که به ابوبکر مأموریت داد برای فتح خیبر روز اول، روز دوم به عمر، روز سوم به مولا، اینا همش حکمت داره. یه مأموریتی داد پیامبر اکرم به افتح و النبی به صلوات خط کنید بنی جو زیمه، یه قبیله دیدن. خب از قبیله بزرگ بنی مصطلق. خب ایشون رفته زکات رو جمع کنه، اما وقتی میره اونجا ببینید فرستاده پیامبر از این شهرها داره که یک یورش عجیبی میبره بر مردم، و علتش کینه های قبل از اسلام با این قبیله، قتل هم نمون قتل غارت اموال. بعد می فرماند که خبر به پیامبر اکرم رسید. پیامبر اکرم رفع یده او این یده او یعنی پیامبر اکرم الی السما، دستش رو حضرت بلند کرد و قال اللهم خدایا اینی ابرعو الیک، من بیزاری میجویم به سوی تو مما فعل خالد، از کارایی که خالد نسبت به این بنی جزیمه یا بنی مصطلق انجام داد من بیزارم. و بکا و گریه کرد. بعد حضرت امیر علیه السلام رو مولا علی رو مأموریت داد. حالا ببینید عدالت رو خواهر رو برای افتخار کنید، یعنی سلام نکارستان افتخار کنید که این که پشت سر امیر علیه السلام است. حضرت به مولا علی علیه السلام فرمودن که فبعثه به ماله، بعثه به ماله، یه مقدار اموال داد پیامبر اکرم به حضرت امیر علیه السلام. بعد حضرت فرمود برو برای چند بخار، یک دیه رجال آنها، این قصدی که از رجال آنها انجام داده بود پیامبر اکرم فرمود برو دیه آنها رو بپرداز. دیگه چی؟ دو مازه و من اموالهم، اموالی که غارت کرده بود برو خسارتشون رو بپرداز. دیگه چی؟ حضرت امیر علیه السلام اینا رو که پرداخت، عدالت علوی رو ببینید، و بقیت معهو من المال، یه مقدار مال مان، بقیه مال مانده حضرت آمدن. در روایت داره فعطا هم این بقیه مال رو داد لمن لبت کلابهم، من لبت یعنی ظرف آبخوری کلاب آنها، سگهای آنها آسیب دیده بود، حضرت برای اون بچ پرداخت. دیگه چی؟ حبلت رعاتهم، رعا یعنی همون به اصطلاح گاو و گوسفند و امثال ذلك، حبله یعنی تناب و ریسمان چهارپایانشون. دیگه چی پول پرداخت حضرت؟ فاعطاهم من المال لروعت ترس و وحشتی که برای خانم‌ها ایجاد شده بود، ازت پول پرداخت کردم. و فزع و عشبت ناراحتی سبیان هم، بچه هاشون. ولی یرزاو تا از پیامبر اکرم راضی شدن. ببینید حالا این شخص، این خالد بن ولید که این پیشینش در مکه است، این در مدینه است، این هم بعد از فتح مکه و مسلمان شدنشه، پیامبر اکرم فرمود برو زکات بدی، آمده به قتل و غارت. بعد برای عشبت که جبرانش، حضرت امیر علیه السلام میرن این کارا رو انجام میدن. و بعد از عرشب رهلت پیامبر، بعد از رهلت ماجرای مالک ابن نوبیره دیگه معروفه. این رئیس قبیله بود که من حاضر نیستم زکاتم رو به غیر از علی ابن ابی طالب بدم، اونا مالک و فرست خالد رو فرستادن، گفتن تو حریف اینی. رفت اونجا و از معذرت از محضر خواهران خانم زیبارویی داشت، این شخص رو با فریب امان میده و میکشه. و همون شب با همسر او همبستر میشه. بعد خبر میرسه به قاصبان حق ولایت، به جایی که او را سنگسار کنن میگن اجتهد در فاخطأ، اجتهاد کرد خطا کرد، تنبیهش هم نکرد. این یه درس از درس‌های محضر حضرت امیر علیه السلام که حضرت فرمود مالک آثر و حلقه اول اصاف تو یک از همه حق بوتر باشد، دو کمترین مساعدت رو با تو داشته باشه اگر تو بخوای یک کاری انجام بدی که خدا اون کار رو برای اولیاش نمیپسندد. مقنیه توضیحش بیان شد که اگر خدای نکرده من مسئول تصمیم گرفتم برای یک منفعت عاجل دنیایی یا یک مسرت و سرور که زائل میشه بخوام یک کاری رو که یندری ترکو شایسته من انجامش ندم بخوام انجامش بدم، یا یک کاری باید انجام بشود من بخوام ترکش کنم، این مشاور ارشد من مبادا زینت بده برا من که اون حرام رو انجام بدم، این واجب رو ترک بکنم، اینا دوره برای من باشن. مثال زدم از وزارت راه و اینم ابن میثم که میگه اگر تصمیم من هوای نفسی بود، تمایلی بود، چه از این چه یسیر، این حلقه دوره بر من که تصمیم ساز هستن برای من نباید بذارم من این باطل رو انجام بدم. یه مستا اومدن گفتیم حلقه اول قاسبان حق مولا یکیشون خالق ابن ولید بود، در لیلت المبیت جز اون چهل نفر، نفر اول هجوم آوران بود، در جنگ احد 200 نفری که از پشتر حمله کردن فرماندهشون بود، بعد از اسلام آوردنش برای مأموریت جمع‌آوری زکات از طرف پیامبر اکرم اعزام شد به قتل و غارت، پرداخت از تمیر السلام مأمور شد بره همه رو جبران کنه، و بعد از شهادت صدیقه طاهره هم به خاطر اینکه این قبیله مالکه به نوبه زکات نمیدادن به قاسبان مأمور شد بره هر شب با اونها مقابله کنه. خدایا در ظهور مولانا تعجیل بفرما، خدایا ما را علوی و فاطمی قرار بده، خدایا حضرت زهرا سلام الله علیها را از هممون راضی بفرما، خدایا حاجات این جمع رو خواهرانمون برادرانمون رو به حق حضرت زهرا و به حق مصائب حضرت زهرا برآورده بفرما، این جمع رو و حقدارانمون رو و دانشجویان عزیزمون رو در کسب مقامات عالی علمی و ایمانی و تقوا و تدین و همینطور شناخت جبهه حق و کمک به جبهه حق کمک بفرما، ثوابی از جلسه به روح مطهر امام همه شهدا و فرشتگان و عابد و واصل بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.